ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 21 دی ماه سال 1397 برابر با 11 ژانویه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت خارجه فرانسه از ایران خواست تا بلافاصله تمام فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالیستیک را که امکان حمل کلاهک هسته‌ای دارند متوقف کند. به گزارش رویترز، آگنس وان در مول سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز جمعه در کنفرانسی مطبوعاتی گفت باید یادآوری کرد که برنامه موشکی ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مطابقت ندارد. ایران میگوید برنامه تهران برای پرتاب ماهواره به فضا و آزمایش‌های موشکی نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت محسوب نمی‌شود. حسن روحانی روز پنجشنبه در سخنرانیش اعلام کرده بود که ایران در هفته‌های آینده با موشک‌های ساخت خود 2 ماهواره به فضا خواهد فرستاد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که آمریکا برای تقویت ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر مداخلات ایران در منطقه نشستی بین‌المللی در لهستان به زودی برگزار خواهد کرد. آقای پومپئو در گفتگوی اختصاصی با فاکس نیوز در قاهره گفت این نشست با حضور کشورهایی از آسیا، آفریقا، اروپا و خاورمیانه در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در لهستان برگزار خواهد شد. این تازه ترین اقدام دولت ترامپ در مورد آنچه عملیات فشار بر ایران می نامد محسوب می شود. مایک پومپئو در سفر منطقه‌ای خود روز پنجشنبه در سخنرانی در دانشگاه آمریکایی قاهره بخش بزرگی از سخنرانی خود را به مسئله مقابله با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه اختصاص داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد سخنان مایک پومپئو در قاهره آمریکا را دچار نوعی یأس و عصبانیت مزمن شده توصیف کرد. به گفته بهرام قاسمی آمریکا از توافق به گفته او جامع و مشروعی که محصول مذاکره بود خارج شده و از اینکه نمیتواند جایگزینی برای آن پیدا کند دچار یأس و عصبانیت مزمن شده است. بهرام قاسمی با تأکید بر اینکه ایران همواره نشان داده خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگانش است، گفت رفتار آمریکا نشان می‌دهد که دنبال تفرقه افکنی و ایجاد هرج و مرج جدید در منطقه است. این در حالی است که آمریکا و چند کشور منطقه ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه و حامی گروه‌های تندرو اسلامی می‌دانند. برایان هوک رئیس گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید مقصر ادامه محدودیت سفر ایرانیان به آمریکا حکومت جمهوری اسلامی است. به گفته آقای هوک، تهران سابقه شهروندان خود را برای بررسی با آمریکا به اشتراک نمیگذارد و در نتیجه بررسی سابقه شهروندان ایرانی دشوار است. بررسی سوابق و پیشینه افراد برای صدور روادید سفر و اقامت در آمریکا همچون دیگر کشورها الزامی است. آقای هوک در ویدئویی که در حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا منتشر شد در این باره به پرسش یک شهروند ایرانی پاسخ داده است. دونالد ترامپ در بهمن ماه سال 95 فرمانی امضا کرد که به موجب آن ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر به مدت حداقل 90 روز به خاک آمریکا متوقف شد. این حکم با مخالفت‌های در آمریکا روبرو شده و تا کنون چندین بار به دستور دادگاه از اجرای آن جلوگیری شده است. و یک سخنگوی ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که خروج نیروهای نظامی ارتش آمریکا از سوریه آغاز شده است. شان رایان سخنگوی نیروهای ائتلاف به خبرگزاری فرانسه گفته است که خروج نیروهای ارتش آمریکا از سوریه آغاز شده، اما به دلایل امنیتی نمیتواند جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه کند. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است با تایید این خبر گفت که روز پنجشنبه برخی از نیروهای آمریکایی از یک پایگاه نظامی در استان حسکه خارج شدند.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار مربوط به ایران و جهان که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. وزیر خارجه آمریکا از برگزاری نشستی برای پیشبرد صلح در خاورمیانه خبر داده.
آقای پومپیو در انعکاس صدای مردم نقش فعالی داشتند، در حقیقت نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو ایفا کردند.
وزیر نفت ایران با سفر به عراق با مقام‌های نفتی آن کشور دیدار کرد. و
وقت والیبال دیدمش اونجا تونستم.
و ایران میگوید یک شهروند آمریکایی را در مشهد بازداشت کرده است.
من مایکل وایس رو اولین بار در وقت والیبال دیدمش اونجا تونستم با ایشون صحبت کوتاهی هم داشته باشم.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در قاهره پایتخت مصر بر اجرای طرح خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تأکید کردش. برای شنیدن جزئیات بیشتر در این باره ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، تا الان چه جزئیات بیشتری درباره خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از سوریه مطرح شده؟ گویی اینکه آقای پومپئو گفته که خیلی جزئیات نمیتونه در این باره بگه.
بله نوش، البته این دومین باری هست که همچین خبری مطرح میشه. دفعه قبل هم خبرهای متفاوتی مطرح شد در مورد این خروج. الان هم شان رایان سخنگوی ائتلاف بین الملل به رهبری ایالات متحده آمریکا گفته که خارج شدن بخشی از نیروهای آمریکایی از سوریه. آقای رایان هم گفته که به خاطر اینکه این خروج حساب شده هست و نمیخوان ایالات متحده و ائتلاف بلند نمیخوان باعث قدرت گرفتن دوباره داعش بشن در سوریه، این زمان بندی این خروج اعلام نخواهد شد، جزئیاتش اعلام نخواهد شد و اینکه چه پایگاه‌هایی رو ترک کردن هم اعلام نخواهد شد. دلایل امنیتی در این باره مطرح کردن. اما دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که نیروهایی که خارج شدن 10 خودروی زرهی هستن به علاوه 150 نیروی نظامی که از پایگاه رملان در سوریه خارج شدن و به سمت عراق رفتن. البته خبرگزاری رویترز گفته ساکنان مناطقی که عمدتاً نیروهای آمریکایی از اینجا رفت آمد میکردن میگن چیزی ندیدن، خروج و حرکت بزرگی بر نیروهای آمریکایی ندیدن. اما این خبر به هر حال در رسانه ها منعکس شده. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از این مقام مسئول آمریکایی که گفته میشه آگاه هست به تحرکات نظامی این کشور در سوریه گزارش کرده که بخشی از نیروهای آمریکایی خارج شدن.
ایلیا، کشورهای مؤثر در سوریه تا الان چه موضعی اعلام کردن در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه؟
روسیه که متحد دولت سوریه هست میگه با وجود اعلام آمریکا اما فکر نمی‌کنه آمریکا بخواد ترک کنه سوریه رو و این احساس رو داره که این اعلام بیشتر جنبه شکلی داره و ایالات متحده باقی خواهد موند در سوریه. اما ترکیه هم موضعش در این باره میتونه خبرساز باشه، تاثیرگذار باشه، چرا که موضوع کردها در سوریه که متحدان آمریکا در نبرد علیه داعش بودند برای ترکیه حساس هست. مشاور امنیت ملی آمریکا آقای جان بولتون از وجود مذاکراتی با ترکیه در این باره صحبت کرده، گفته مسئولان نظامی آمریکا و مسئولان نظام ترکیه دارن در این باره در مورد سرنوشت کردها با هم صحبت میکنن، همزمان با خبرهای حاکی از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه. همزمان خبرگزاری ها گزارش دادن که ترکیه تعداد بیشتری نیرو و همچنین حجم بیشتری از تجهیزات رو به سمت مرزهای سوریه روانه کردن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود خبرنگار رادیو فردا در منطقه که درباره آخرین جزئیات مربوط به خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از سوریه توضیح میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
در حالی که وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در میانه سفر خاورمیانه خودش است، در واشنگتن بیانیه مشترک آمریکا و لهستان از برگزاری نشستی برای پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه خبر داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
سفر یک هفته مایک پومپئو به خاورمیانه تقریبا به میانه خود رسیده است. سفری که بعد از اردن، عراق و مصر حال او را به بحرین رسانده است. اگرچه بسیاری از ناظران این سفر وزیر خارجه آمریکا را برای دادن اطمینان به متحدان آمریکا در زمینه تصمیم به خروج از سوریه تعبیر کردند، اما خود آقای پومپئو و متحدان آمریکا در کنفرانس‌های خبری متعدد بارها از ایران نام بردند. از جمله همراهان اصلی وزیر خارجه در این سفر نیز براین هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران است که در دیدارهای او بر سر میز گفتگو همواره حاضر است. در روزهایی که از سفر آقای پومپئو گذشته، سخنرانی او در دانشگاه آمریکایی قاهره مورد توجه ویژه واقع شد. سخنرانی که او با انتقاد از سیاست‌های دولت پیشین ایالات متحده سعی در تبیین سیاست‌های دولت کنونی کرد و خصوصاً بر موضوع فشار حداکثری بر ایران تاکید کرد. از جمله انتقادهایی که آقای پومپئو در ابتدای سخنرانی خود مطرح کرد در زمینه آزادی‌های مدنی در ایران و اعتراضات سال 88 و رویکرد دولت باراک اوباما به این موضوع بود. همین موضوع مورد توجه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا قرار گرفته است.
این برای دولت آمریکا مسئولیت ایجاد میکنه، به نوعی قبول تعهد در مقابل مردم ایران که اگر در مقابل حکومتی که او دیکتاتوری معرفی میکنه و واقعیت این هست بیستن، آمریکا در کنار اونها خواهد بود. ضمن اینکه حرفای آقای پومپئو بخت نوعی سازش سیاسی بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا رو از بین میبره یا به حداقل لازم تقلیل میده، به نوعی پشتیبانی از خواسته های مردم ایرانه. و البته در طول چند ماه گذشته دولت مردان متفاوت آمریکا من جمله آقای پومپئو در انعکاس صدای مردم نقش فعالی داشتند، در حقیقت نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو ایفا کردند.
اما وضعیت در داخل ایران تنها بخشی از موضوعات مورد اشاره وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر بوده. او به دفعات به نقش ایران در منطقه، برنامه موشک‌های بالیستیک و حمایت ایران از گروه‌هایی که تروریستی خوانده می‌شوند اشاره کرده و با رفتن به کشورهای مختلف اطراف ایران خواستار تشکیل ائتلافی قوی برای مقابله با آن شده است. مایک پومپئو در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز در این باره تاکید کرده که موضوع صلح و ثبات در خاورمیانه که مقابله با رفتار ایران هم شامل آن می شود، قرار است در نشستی در لهستان مورد بررسی قرار گیرد. ساعتی بعد وزارت خارجه آمریکا بیانیه مشترک ایالات متحده و لهستان در این زمینه را منتشر کرد که اگر چه نامی از ایران در آن برده نشده، اما مواردی از رفتار ایران که مایه نگرانی واشنگتن است در آن آمده است، از جمله گروه‌های نیابتی، توسعه موشکی و امنیت دریایی. نشست روزهای 24 و 25 بهمن در ورشو قرار است میزبان وزرای ده‌ها کشور باشد که هنوز نام آنها اعلام نشده است. مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی در آمریکا درباره میزان موفقیت آمریکا در همراه کردن همه کشورهای خاورمیانه برای مقابله با ایران ابراز تردید می‌کند.
شانس موفقیتش به نظر من خیلی بالا نیست. به هر حال کشورهای منطقه هم اونها هم یک منطقی برای خودشون دارن در روابط که با ایران دارن، و اگر رابطهشون الان به اصطلاح رابطه بدی نیست، من بعید میدونم که زیر فشار امریکا بخوان اونها رابطهشون رو کلن عوض بکنن. ولی به هر حال این به مزاق بسیاری از کشورهایی که به هر حال دل خوشی از ایران ندارن، به خصوص در منطقه خاورمیانه، خب کاملا سازگار خواهد بود.
آقای بروجردی در این حال معتقد است که حتی اگر ائتلافی قوی هم شکل بگیرد، تهران احتمالاً چاره‌ای جز ادامه رفتار کنونی خود نخواهد داشت.
مسلماً همونجوری که داریم می‌بینیم، به خصوص مثلا در رابطه با اروپا، کشورهای اروپایی که ایران رو مقصر میدونن در فعالیت‌های تروریستی، فکر میکنم که جمهوری اسلامی اعتراض میکنه، ولی خب به هر حال وجه خودش رو از دست میده. تصمیمی که این هفته هلند و دانمارک گرفتن در رابطه با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا، فکر میکنم خب بیانگر این هست که امریکا هم میتونه تا حدی موفق بشه بر فشار گذاشتن با ایران در افشای فعالیت‌ها و غیره و غیره. بنابراین حالا یا جمهوری اسلامی باید بسنده بکنه به اعتراض لفظی این حرفا یا اینکه واقعا یک تغییری بخواد در نگاه و نگرشش به منطقه و فعالیتاش بکنه، که البته این رو هم من در شرایط فعلی بعید میدونم. فکر میکنم که تحلیل دولت مردان جمهوری اسلامی این هست که باید با همین فرمانی که تا به حال اومدن با همین فرمان ادامه بدن و جلو برن.
یکی از واکنش‌های تهران در روزهای اخیر به تلاش‌های واشنگتن روز جمعه از سوی بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح شد که گفته آمریکا راهی را در پیش گرفته که هیچ نفعی در این رفتار برایش متصور نیست. به گفته بهرام قاسمی، ایران همواره نشان داده که خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان خود است، اما رفتار آمریکا به گفته او نشان می‌دهد که به دنبال تفرقه افغانی و ایجاد یک هرج و مرج جدید در منطقه است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اگر درباره هر موضوعی نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
خروج آمریکا از سوریه نباید درکش اینقدر سخت باشه که چرا این کار رو کرد. جمهوری اسلامی که امکان رویارویی مستقیم با آمریکا رو جدی میبینه، حتی با اسرائیل رو، مشخصه که میخواد جنگ رو در سوریه وسعت بده و با آمریکایی ها در سوریه درگیر بشه و آمریکا رو اونجا مشغول کنه. به هر جهت آمریکا هم تجارب عراق رو داره و میدونه که نباید در باتلاقی که جمهوری اسلامی براش مهیا کرده فرو بره، و به نظر من خروج آمریکا از سوریه کار رو برای ایران سخت‌تر خواهد کرد و تیر جمهوری اسلامی به سنگ خواهد خورد که آمریکا رو در جایی غیر از ایران درگیر کنه.
آقای ظریف نوشته بود که اروپا نمیتونه از بار مسئولیت پناه دادن به تروریست‌ها شانه خالی کنه. من در جواب بهشون میگم که خب بزرگ تروریست داران که همون رهبر خود آقای خمینی بود که بعد از مدتی که اومد رفت ایران، 300-400 تا امریکایی‌ها رو گروگان گرفت و حمله کرد به سفارت امریکا، که این بزرگترین عمل تروریستیه. از طرفی آقای ظریف باید بدونه که این سفارتخانه هایی که ایشون مسئولیتش رو به عهده داره در اکثر نقاط دنیا و به ویژه در اروپا، اینا در واقع لانه تروریستیه. اینو هممون میدونیم، خود اروپایی هم میدونن.
چند ماه قبل رئیس جمهور آمریکا که گفتن برجامو پاره میکنم، رهبر جمهوری اسلامی فرمودن که اگه اونا پاره کنن ما آتیشش میزنیم. ترامپ به حرف خودش عمل کرد، اما رهبر جمهوری اسلامی نه. و امروز هم دیدیم که اتحادیه اروپا وزارت اطلاعات ایران رو تحریم کرد به خاطر خرابکاری در اروپا.
وقتی که نظر آقای ظریف رو در مورد طالبان خوندم، خودم دچار شوک شدم. من نه تحلیلگر سیاسیم، نه سیاستمدارم، نه فعال سیاسیم، ولی که من با یک اندک دانش خودم اصلا دچار شوک شدم که چطور وزیر امور خارجه کشوری به خودش اجازه میده در مقابل کشور دیگری اظهار نظر بکنه و دشمن مردم اون منطقه رو تشویق بکنیم به شرکت در حکومت. و من از آقای مرتضوی به خاطر جواب دندان شکنی که به آقای ظریف و حکومت ایران داده ممنونم. حقانیت خودتون دفاع بکنید، همینطور که اینا عوض دیگه به حق کشورهای دیگه از مردم ایران دفاع میکنن، میگن دخالت در سیاست داخلی ایران نشود، پس بنابراین شما هم حق ندارین در سیاست‌های داخلی کشورهای دیگه دخالت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز گذشته در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد و با مقام‌های رسمی از وزارت نفت و انرژی عراق دیدار کرد. در یک نشست خبری میان آقای زنگنه و همتای عراقی به نکاتی درباره عدم حصول توافقات تازه میان ایران و عراق بر سر گسترش همکاری‌ها در حوزه میادین نفتی اشاره کرده. در این باره بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران صبح پنجشنبه طی سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. آقای زنگنه در یک کنفرانس خبری مشترک با سامر غضبان همتای عراقی خود تحریم‌های آمریکا علیه ایران را کاملا غیرقانونی خواند و گفت از این رو ایران از آنها تبعیت نخواهد کرد. آقای زنگنه همچنین تاکید کرد که میزان صادرات نفت ایران و همچنین کشورهای خریدار مسائلی است که ایران در رابطه با آنها نظر کسی را جویا نمی‌شود. اما وزیر نفت عراق سامر غضبان در صحبت‌های خود به میادین نفتی مشترک میان ایران و عراق پرداخت. ایران و عراق مجموعاً 12 میدان نفتی مشترک دارند. عراق پیشتر توسعه 9 میدان نفتی مشترک با ایران را به دیگر کشورها نظیر امارات، روسیه و چین سپرده است. وزیر نفت عراق روز پنجشنبه تاکید کرده است که دو کشور به رغم تحریم‌های نفتی آمریکا همکاری‌های مشترک در دو میدان نفتی را بنابر توافق از پیش تعیین شده ادامه خواهند داد. اما بنابر گفته وزیر نفت در رابطه با توسعه دیگر میادین نفتی توافقی با ایران حاصل نشده است. اما سفر آقای زنگنه و سفر قریب الوقوع محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که قرار است روز دوشنبه راهی بغداد شود زیر سایه سفر مقام‌های آمریکایی قرار گرفته است. تامن سیدی کارشناس مسائل منطقه مقیم بریتانیا معتقد است باید در تحلیل سفر مقام‌های ایرانی حتما به سفر مقام‌های آمریکایی نیز توجه شود.
در پی دیدار آقای زنگنه همه افکار متوجه حضور یک روز قبل‌تر آقای پومپئو بود. اما قبل از آقای پومپئو آقای ریک پری وزیر انرژی آمریکا بود که به عراق سفر کرده بود چند هفته قبل‌تر و کم کم نتایج این سفر رو ایران احساس کرد که عراق قراردادهای بسیار کلان تولید برق رو با دو کمپانی زیمنس و جنرال الکتریک امضا کرده. این که پیش اومد احتمال هست که روابط ایران، وابستگی گازی عراق به ایران، نه وابستگی برقی عراق به ایران کاهش پیدا کنه. و اگه خاطرتون باشه در نشست مشترکی که داشتن دیروز وزیر انرژی عراق به ناگاه به مسئله حوزه های نفتی مشترک پرداخت و گفت ما در این زمینه مشکلات زیادی با هم داریم. من بعید نمی‌دونم که در این شرایطی که ایران قرار گرفته بر اساس سال 1975 که شاه ایران تونست همه خواسته‌های خودش رو در قرارداد به صدام تحمیل کنه، الان عراق در موضوع اخوی قرار گرفته و بعید نیست در این زمینه حوزه های نفتی مشترک امتیازاتی رو از ایران بگیره و خواسته های خودش رو به ایران تحمیل کنه.
دو قرارداد نفتی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت و اونچه همینه سیدی میگوید ممکن است ایران در شرایط فعلی امتیازاتی در رابطه با آنها به عراق بدهد، دو میدان نفتی آذر و آزادگان است که همکاری های ایران و عراق در رابطه با آنها همچنان ادامه خواهد یافت. دولت حسن روحانی به دنبال افزایش سطح تولید و درآمد نفتیش به سراغ توسعه میادین آذر و آزادگان رفته است. ایران و عراق گذشته از این توافق سواپ نفتی نیز دارند که در مشارکتی نچندان قدیمی نفت یکدیگر را مبادله کرده و می‌فروشند. این سواپ با آغاز تحریم‌های آمریکا متوقف شد و حال برخی از تحلیلگران در ایران می‌گویند مسئله سواپ نفتی در دیدار زنگنه و در دیدار آتی ظریف مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. به رغم وجود این تفاهم نامه ها زیر سایه تحریم ها، احمد علوی کارشناس اقتصادی معتقد است که سفر آقای زنگنه برای حل مسائل فوری تری است.
مسئله فوری و عاجل حاکمیت در شرایط فعلی ایران این نیست که روی حوزه هایی که فرضاً چندین سال آینده یا شاید ده ها سال آینده به نتیجه برسه روش کار بکنه، بلکه مسئله اساسیش مسئله تحریم هاست و فشاری است که امریکا به کشورهای منطقه میاره برای اینکه همکاریشون با ایران محدود بشه یا فرضاً امکان قاچاق از بین بره. بنابراین اگر قرار است توضیح داده بشه سفر زنگنه، نه در ارتباط با اون مسائل بلند مدت، بلکه در ارتباط با همین مسائل عاجل و فوری هست که همین تحریم هاست و فشارهایی که امریکا بر عراق میاره برای اینکه تمکین بکنه به تحریم ها.
اما از آن سو همین سیدی تحلیلگر معتقد است که ایران در یک سال گذشته جایگاه خود را در عراق به لحاظ اقتصادی از دست داده و این سفرها میتواند تلاش ایران برای حفظ جایگاه اقتصادی خود در عراق باشد.
به نظر من در یک سال اخیر که اولا در مقیاس جهانی که مشکل برای صادرات نفت ایران پیش اومده، همزمان با کاهش صادرات نفت ایران صادرات نفت عراق افزایش پیدا کرده، از دیگر سوی عراق کماکان از مزایای واردات گاز ایران داره استفاده میکنه. اما در مورد کالاهای غیر نفتی الان به تدریج بازارهای بغداد و بصره و نجف پر از کالاهای عربستان و ترکیه میشن، یعنی با سیاستهای تعرفه‌ای بسیار عجیبی که عراق اتخاذ کرد که مالیات و تعرفه‌های سنگین رو بر کالاهای ایرانی وضع کرد و همچنین مالیات کالاهای عربستان و ترکیه رو تقریبا به صفر رسوند، باعث شد که به تدریج بازار عراق از دست ایران خارج بشه.
نکته مورد اشاره همین سیدی چندی پیش در سخنان یکی از نمایندگان مجلس خود را نشان داد. حشمت الله صلاحت پیشه 11 دی ماه گفت عملکرد اقتصادی ایران در عراق منفی است و ترکیه و عربستان در این کشور صاحب جایگاه اقتصادی شدند. این در حالی است که ایران به گواه رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در تلاش است تا عراق را بدل به بزرگترین مقصد اقتصادی خود کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
پس از آنکه محمد جواد ظریف در سخنانی خواستار ایفای نقش طالبان در دولت آینده افغانستان شد، یک مقام دولت افغانستان از این اظهار نظر به شدت انتقاد کرد. معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرده به جای شنیدن صدای طالبان بهتر است صدای مخالفان داخلی خود را بشنوند. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان روز پنج شنبه 20 دی در صفحه فیسبوک خود مقامات وزارت خارجه ایران را متهم کرد که این روزها در نقش سخنگویان طالبان عمل می کنند. آقای مرتضوی از مقامات ایران دعوت کرده که به جای افغانستان متوجه مشکلات سیاسی داخلی خود باشند. این سخنان واکنشی بود به گفته های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در سفر اخیر خود به هند در گفتگو با شبکه تلویزیونی NDTV مطرح کرد.
I think it would be impossible to have a future of Afghanistan without any role for the Taliban. But we also believe that Taliban do not have a should not have a dominant role in Afghanistan. Of course at the end of the day that's a decision that Afghans need to make.
آقای ظریف در این گفتگو بر لزوم حضور و نقش طالبان در آینده سیاسی افغانستان تاکید کرد و در این حال گفت که تهران اعتقاد دارد که این نقش نباید نقشی غالب شود. معاون وزیر خارجه افغانستان نیز علیه سخنان محمد جواد ظریف موضع گرفت و آن را مصداق مداخله در امور داخلی افغانستان خواند. وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، بر این باور است که سخنان وزیر خارجه ایران نشان دهنده نگرانی ایرانی هاست.
یک نگرانی به خاطر داعش است که اگر طالبان نپیوندند با حکومت و همین به همین حالت باقی بمانند ممکن است که مشکل داعش بزرگتر شود. و دوم مسئله ای است که مسئله شیعیان که ممکن است امتیازات رکبازی سعود از دست بدن.
معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در نوشته خود در صفحه فیسبوک که پس از ساعتی حذف شد، همچنین به مذاکرات جمهوری اسلامی با طالبان افغانستان اشاره کرد و نوشت که اگر ایران به گفتگو برای پیدا کردن راه حل سیاسی اعتقاد دارد، چرا راه گفتگو با گروه‌های مخالف داخلی خود از جمله مجاهدین خلق را بسته است؟ ایران میگوید با آگاهی دولت افغانستان وارد مذاکره با گروه شبه نظامی طالبان شده تا گفتگوهای صلح در این کشور را پیش ببرد. در همین راستا طالبان هفته پیش هیئتی را به تهران فرستاد تا با گروهی از دیپلمات‌های ایرانی به ریاست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفتگو کند. پس از این مذاکرات عباس عراقچی به کابل سفر کرد تا مقامات افغانستان را در جریان جزئیات این مذاکرات قرار دهد. با این وجود سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به بی بی سی گفته است که دولت افغانستان از تلاش هر کشوری برای آوردن صلح در افغانستان استقبال می‌کند، اما این گفتگوها باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد. آمریکا و برخی مقام‌های افغانستان بارها ایران را به حمایت از طالبان و حتی تجهیز نظامی آن متهم کردند، اما ایران تأکید دارد که صرفاً تماس‌های سیاسی با طالبان داشته و نخواسته است که این تماس‌ها را به رابطه تبدیل کند تا به طالبان مشروعیت بدهد. وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، میگوید مذاکرات ایران و طالبان از مدت‌ها پیش شروع شده و هدف آن کاهش نفوذ آمریکا در مرزهای افغانستان نیست.
کسانی که فقط مسئله را رسانه‌ای می‌بینند فکر می‌کنند که خب ایران با آمریکا مشکل داره و بنابراین می‌خواهد که آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شوند، آمریکا در افغانستان شکست بخوره. چنین چیزی نیست. ایرانی‌ها در شکست طالبان در سال 2001 صادقانه با آمریکا همکاری کردند، اما ایران انتظار داشت تا در نتیجه کمک‌هایی که کرده آمریکایی‌ها هم کل تا حد رعایت حال ایران را بکنند، به خصوص در تحریم ها و مسائل از این قبیل. اما آمریکایی ها با ایران امتیاز نخواهد داد. در شرایط فعلی ایران در موقعیت دشوار قرار داره. موقعیت ایران طوری هست که در داخل افغانستان طالبان هستند که گروه تندرو هستند و گروهی هستند که ایران در زمان حاکمیت طالبان با اینا مشکل داشت. اما در این حال ایران در افغانستان گروه تندروتر از طالبان میبینه که او داعش است. بنابراین مجبور است که به خاطر اینکه از شر داعش تا حدیره مسئول باشه با طالبان نزدیک شود. دوم مسئله از موضوع بلوچ ها است که اونا هم در داخل ایران مشکل ایجاد میکنند، به خصوص در سرحدات با پاکستان.
با این حال نجیب محمود، استاد روابط بین الملل در آمریکا، معتقد است که ایران با مذاکره با مقام های طالبان در واقع قدرت خود را تقویت می کند.
ایران اگر بخواهد یا بتانه در مسئله صلح افغانستان دست بالایی داشته باشد، طبعا از دولت مرکزی افغانستان امتیاز می گیرد. امتیازات می تانه شامل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باشه، امتیاز میتونه شامل مسئله هاب باشه و در عین حال بهبودی مناسبات یک گپ عادی است. این در این عوض ختم میشه، چون ایرانی ها دقیق میدانند که اگر تفاهم از طریق آمریکایی ها پروسسال یعنی رسم است تحقق پیدا بکنه، این برای ایران شاید که زیاد خوشایند نباشه. و از طرف دیگه ایران شامل تک که در مسائل افغانستان به خصوص در میان طالبا قابلیت نفوذ داره و از این نفوذ خود استفاده میکنه.
خبر مذاکرات ایران و طالبان حدود یک هفته پس از برگزاری نشستی در ابوظبی با حضور نمایندگانی از دفتر سیاسی و شاخه نظامی طالبان و نمایندگانی از دولت‌های آمریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی منتشر شد. تا سال 2010 جمهوری اسلامی به طور صریح مخالفت خود را با مذاکره بین دولت افغانستان و طالبان بیان می‌کرد. در سال 2011 ایران به طور غیرقابل پیش‌بینی سیاست سابق خود را کنار گذاشت و از گفتگوهای صلح حمایت کرد. با این وجود ایران با هر گونه مذاکره مستقیم میان طالبان و آمریکا مخالف است. طالبان بارها اعلام کرده با دولت مرکزی افغانستان مستقیماً وارد مذاکره نخواهد شد. با این حال کشورهای مانند ایران، پاکستان، کشورهای عرب و آمریکا به طالبان فشار می‌آورند که با دولت مرکزی وارد مذاکره شوند. اما چرا طالبان تا به حال حاضر به مذاکره با دولت افغانستان نشده؟ وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان:
طالبان به این باور هستند که افغانستان کشور اشغال شده است و تا زمانی که مشکل اشغال افغانستان در مذاکره با اشغالگران حل نشده باشه، با دولت مرکزی که در حقیقت توسط اشغالگران به وجود آمده مذاکره بی‌فایده است.
شورایی از رهبران طالبان با یک هیئت آمریکایی به سرپرستی خلیلزاد سه مرحله مذاکره برگزار کرده است. چهارمین دوره گفتگوهای دو طرف قرار بود روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، اما طالبان اعلام کرد این نشست را به دلیل برنامه کاری فشرده خود لغو کرده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بیش از 300 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری در نامه ای سرگشاده به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن تشریح اعتصاب اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اذیت و آزار و شکنجه اسماعیل بخشی نماینده این کارگران به هنگام بازداشت، از دولت آلمان خواستند در سیاست خود در قبال حکومت جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از آزادی اعلام کرد به دنبال دستگیری و بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و سپس از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درخواست مناظره کرد. در پی این تقاضا کمیسیون امنیت ملی مجلس کار رسیدگی به پرونده شکنجه این فعال کارگری را در دست گرفت و سپس شکنجه اسماعیل بخشی را در حد یک درگیری در مسیر بازداشت و انتقال به زندان خلاصه کرد. آنگاه رئیس این کمیسیون حشمت الله فلاحت پیشه این فعال کارگری را به حزب کمونیست کارگری منتسب کرد. قوه قضاییه در برخورد با این مسئله به طور کلی منکر شکنجه در زندانها شد و محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم اعمال شکنجه علیه اسماعیل بخشی را نادرست خواند. از طرفی وکیل آقای بخشی هم گفت موکل او برای تکذیب سخنان اخیرش در مورد شکنجه در زندان زیر فشار قرار گرفته. به دنبال این جریانات در خارج از ایران هم در یک حرکت همبستگی نامه سرگشاده‌ای به زبان آلمانی که به امضای 327 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری رسیده راهی دفتر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین شد. نگارنده این نامه مینا احدی فعال سیاسی و سرپرست کمیته بین المللی علیه شکنجه و اعدام است.
من خانم مرکل رو تو این نامه مورد خطاب قرار دادم به خاطر اینکه دولت آلمان با جمهوری اسلامی ایران خب روابط خیلی حسنه‌ای دارن و در مجموع دیدم که بی‌تفاوت هستن. ما همیشه گفتیم که دولت آلمان به خاطر همین وضعیتی که در ایران هست باید عکس العمل نشون بده، نه اینکه چشمشو ببنده به مسائل و روابطش رو ادامه بده با حکومت اسلامی. الان که موضوع آقای بخشی پیش اومده و جامعه ایران ملتهب هست روی این مسئله و خوش بختانه به نظر من بحث شکنجه دوباره اومده روی میز همه در داخل کشور و بحث میکنن، خیلی میان میگن من شکنجه شدم و حکومت اسلامی مجبور میشه تا حدودی به این مسائل بپردازه، یا اینکه وقتی آقای بخشی میگه که بالاترین مقام وزارت اطلاعات بیاد با من که کارگر هستم و مورد شکنجه قرار گرفتم مناظره کنه. خواستم از طریق ارسال این نامه نشون بدم که اتفاقاتی در ایران پیش اومده، مردم دارن مبارزه میکنن و دولت آلمان باید هم این مسائل رو ببینه و هم اینکه عکس العمل نشون بده. جمهوری اسلامی نه فقط تو ایران، تو خارج کشور، تو همین آلمانش دست به ترور زده یا تهدیدات تروریستی انجام داده. خانم مرکل یا دولت آلمان اگه اعتراض کنه به این رفتار حکومت اسلامی و به این پرونده سازی جدیدی که دارن درست میکنن، خیلی تاثیر خواهد گذاشت در سرنوشت آقای بخشی.
در پایان نامه سرگشاده، امضا کنندگان همچنین از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستند به خاطر نقض آشکار حقوق بشر در ایران در سیاست خود در قبال حکومت جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خبر بازداشت یک شهروند آمریکایی در زندان وکیل‌آباد مشهد به وسیله یک زندانی دیگر فاش شده. ایوار فرهادی که چندی پیش به دلیل فعالیت‌هایش در فضای مجازی بیش از یک ماه در زندان بود و پس از آزادی به قید وثیقه از ایران خارج شده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم خبر بازداشت مایکل وایت را تایید کرده و گفته که در نخستین روزهای دستگیری مایکل وایت از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران این موضوع را به اطلاع واشنگتن رسانده. اگرچه مادر آقای وایت در هفته اخیر گفته به تازگی درباره بازداشت پسرش در ایران خبردار شده. ایوار فرهادی در گفتگویی که هانا کاویانی از رادیو فردا با او داشته از دیدن مایکل وایت در زندان و شرایط زندان وکیل‌آباد گفته.
از طریق بچه های بند 6 عمومی 4 که خودم اونجا در بند بودم صحبت امریکایی رو شنیده بودم، گفته بودن یه امریکایی اینجاست، منتها با توجه به اینکه ساعت هواخوری هر عمومی با عمومی دیگه فرق میکرد بندشون رو ندیده بودم. اولین بار بعد از ساعت هواخوری برای والیبال رفتیم. معمولا طوری بود که بعضی وقت افسر نگهبان اجازه میداد که بچه‌ها والیبال بازی کنن. از هر عمومی یکی دو نفر می اومدن. من و یکی از بچه‌ها از عمومی خودمون رفتیم، عمومی 4، عمومی 3 یکی دو نفر بودن از جمله مایکل وایت. من مایکل وایت رو اولین بار در وقت والیبال دیدمش. اونجا تونستم با ایشون صحبت کوتاهی هم داشته باشم.
با هم والیبال بازی می‌کردین؟
بله بله.
با هم دیگه انگلیسی صحبت می‌کردین یا میتونست فارسی هم حرف بزنه؟
طریق زبان انگلیسی ارتباط برقرار شد. چون تایم کوتاهیشون در واقع ایران بودن، فکر نمی‌کنم تسلط به زبان فارسی داشته باشه.
می‌دونیم بعد از چند وقت بازداشت شده بود؟
اطلاع ندارم. فکر می‌کنم گفت اواخر تابستان بازداشت شده. دقیقاً یادم نیستش. می‌دونید به این خاطر که فرصت کوتاه بود و اینکه دوربین‌های اونجا زیاد هستن، بند امنیتی، فرصت صحبت کردن خیلی نبود. فقط اشاره به سنش شد، محل زندگیش، چرا بازداشت شده، شغلش در آمریکا چی بوده، عضو سابق نیروی دریایی، گفت هستم، موارد دیگه که
درباره دلیل بازداشتش چی میگفت؟
درباره دلیل بازداشت خودش هم اظهار بی‌اطلاعی میکرد و میگفتش که عملا من به گروگان گرفته شدم، چون هیچ جرمی انجام ندادم. چند مرتبه به ایران سفر کرده بودم برای دیدار با یه دختر خانومی که من خودم تصاویر اینها رو از طریق جستجوی زیاد در اینترنت به دست آوردم و منتشر کردم در صفحه توییترم که الان به اون تصاویرم در شبکه‌های اجتماعی داره استناد میشه.
شما اطلاعی دارید از اون خانومی که در این تصاویری که شما منتشر کردید، اون خانوم در چه وضعیتی هست؟ آیا ایشون هم بازداشت شده؟
خود مایکل وایت اشاره‌ای نکرد به وضعیت این خانوم، احتمالاً خودش هم بی‌خبر بوده. من یکی دو روز پیش دیدم که حسین دلیریان، اگر اشتباه نکنم، دبیر خبرگزاری تسنیم، گفته مایکل و ایشون همزمان با هم بازداشت شدن، ولی خب در مورد وضعیت فعلی چیزی نگفته. اگر بخوایم به حرف این فرد که نزدیک به سپاه پاسداران هستش استناد بکنیم، دوست دختر ایشون هم بازداشت شده در وقت خروج از ایران. بعدش اطلاع ندارم، من کسی اطلاع ندارم.
آقای فرهادی، شما بعد از اینکه از ایران خارج شدید اطلاع رسانی کردید، در این زمینه گفتید که به وزارت خارجه آمریکا خبر دادید. تا اون زمان وزارت خارجه اطلاع نداشت که این شهروندش در ایران بازداشت هست؟
بنده از این موضوع بی اطلاع، با توجه به اینکه خانواده‌اش گفتن همزمان با افشاگری من وزارت خارجه بهشون اطلاع داده، امکان اینکه وزارت خارجه از این موضوع مطلع باشه ضعیفه. اگر بودن حتما دست کم به مادرشون خبر میدادن که مایکل در ایران زندانی هستش.
در زمانی که مثلا شما بازداشت بودید، بیش از 30 روزی که در این زندان بودید، آیا میتونستید تماسی برقرار بکنید با خانوادتون؟ برای شما شرایط چگونه بود؟
ببینید یه سری زندانی ها بودن که از حق تلفن و ملاقات محروم بودن، من جمله مایکل وایت. عمومی سه که مایکل وایت درش بود، یه 20 نفر دیگه هم اونجا نگهداری می‌شدن. اونجا مربوط بود به مجرمین خطرناک، از جمله قاتلین در واقع شناخته شده و مجرمان خطرناک مواد مخدر. مایکل رو کنار اینها نگهداری می‌کردن، اینها اکثریتشون از حق تلفن و ملاقات محروم بودن. بنده خودم که میتونستم با خانواده‌ام تماس بگیرم، هفته یکی دو بار امکان تماس بود. وضعیت بند 6-1 واقعا وخیمه. یک بند امنیتی هستش که شما هیچ حریم خصوصی ندارید، حتی وقتی که دوش میگیرید اونجا از طریق دوربین رصد میشید.
در نتیجه شما فکر میکنید که امکان تماس نداشته با بیرون که پیش از اینکه شما به بیرون از زندان بیایید بخواد خبر بده به خانوادش که در ایران زندانی شده؟
امکان تماس نداشتن، از حق دسترسی به وکیل، حق تلفن و حق ملاقات محروم بودن.
شما همچنین اشاره کردید به این موضوع که با خارجی های دیگه، چند خارجی بودند که در زندان بودند. آیا امکان داشتید که بدونید مثلا تابعیت چه کشورهایی رو داشتن این خارجی‌های دیگر در کنار این یک آمریکایی؟
بله، یه شهروند کویت بود به نام فهد، مشهور به فهد بود اونجا. یه آقایی بود به نام حسین فالای، شهروند ترکیه بود. یکی دو نفر دیگه هم بودن، فکر می‌کنم اهل ترکمنستان یا تاجیکستان بودن.
اینا امنیتی بود اتهاماتشون یا مثلا موارد دیگری بود میدونید؟
مثلا در یک مورد مواد مخدر بود که من اطلاع داشتم، در ما بقیه موارد اطلاع ندارم. ببینید، از نظر جمهوری اسلامی زندانی سیاسی وجود نداره. جمهوری اسلامی زندانیان رو امنیتی طبقه بندی میکنه. از نظر جمهوری اسلامی، منی که فعال سیاسی بودم با کسی که مثلا عضویت در داعش داره یکیه. و همین واسطه اونجایی که ما بودیم اعضای داعش بودن، اعضای طالبان بودن، زندانیان خطرناک من جمله قاتلان حرفه‌ای بودند، مجرمین خطرناک مواد مخدر بودند، سارقین حرفه‌ای، سارقینی که دست به حمله مسلحانه زده بودند بودند، زندانیان سیاسی عادی هم بودند من جمله حسن علیجانی یا فرهاد عرفانی، مهدی فردوسی و دیگران.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنوید با ایوار فرهادی درباره شهروند آمریکایی زندانی در وکیل‌آباد مشهد مایکل وایت. اما در ادامه بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا که در امارات متحده عربی برگزار میشه، مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش روی خط تلفن با ماست. آقای رستم‌پور، از بازی‌های امروز بگید که چه تیم‌هایی با هم مسابقه دارن و چقدر هیجان انگیزه؟
درود. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در حال پیگیریه و امروز هم سه بازی برگزار میشه که دو مسابقه به پایان رسید و الان بازی سوم در حال برگزاری. تیم فوتبال استرالیا موفق شد 3 گل به فلسطین بزنه، در حالی که بازی اولش رو به اردن باخته بود. نتیجه عجیبی بود، ولی مقابل فلسطین استرالیا به عنوان مدافع، عنوان قهرمانی نشون داد که همچنان تیم قدرتمندیه. چین هم تونست فیلیپین رو ببره. چینی ها نسبت به بازی اول در برابر قرقیزستان که دچار مشکل شده بودن، امروز تیم آماده تر و وبراختری نشون دادن. چینی که مارچلو لیپی سرمربی برجسته ایتالیایی رو نیمکت داره و در قامت یک مدعی ظاهر شد. الان هم که کره جنوبی به عنوان یکی از ابرقدرت‌های فوتبال آسیا که البته 60 سال قهرمان جام ملت‌ها نشدن، مقابل قرقیزستان قرار گرفته و بازی 17 دقیقه ازش سپری شده، هنوز توپی از خط دروازه ها نگذشته. ولی خب پیش بینی میشه که کره ها مثل بازی اول که فیلیپینو شکست دادن، در این مسابقه هم بتونن به برتری برسن و به هر حال اونها یک تیم مدعی هستن و در این زمینه هیچ تردیدی وجود نداره که کره جنوبی جزو قدرت‌های فوتبال آسیاست.
آقای رستم‌پور، ایران قراره که فردا دومین بازیش رو انجام بده و قرار هستش که در برابر ویتنام توپ بزنه. آخرین اخبار مربوط به تمرینات تیم کارلوس کیروش چیه؟
نشست خبری این مسابقه هم برگزار شد. کارلوس کیروش به اتفاق مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی حضور پیدا کردن و کیروش تاکید کرد که هیچ مصدومی نداره تیم ملی ایران و کاملا آماده است و متمرکز تا این بازی رو برگزار کنه. مسعود شجاعی هم تاکید کرد که ما برای حریفمون احترام قائلیم ولی با تمام قوا ظاهر میشیم. بعد جمله نکات برجسته در نشست خبری، بحث سرمربیگری کارلوس کیروش بعد از جام ملت‌ها در تیم ملی کلمبیا بود که آقای کیروش تاکید کرد که در احترام به تیم ویتنام اجازه بدید فقط ما در مورد این بازی صحبت کنیم. حالا باز بعضی از رسانه‌های ورزشی در ایران گفتن که ای کاش در احترام به تیم ایران هم پاسخ داده میشد، چون گفته شده که و خبرگزاری‌ها منعکس کردن که از فدراسیون فوتبال کلمبیا مسئولینش اومدن و در امارات هستن برای ادامه مذاکرات با آقای کیروش، که اینم در نوع خودش جالب توجه و تا حدودی عجیبه.
آقای رستم‌پور، اگه کوتاه بخواید درباره تیم ویتنام و کیفیت بازیشون توضیح بدید، چی میگید؟ چه جور تیمیه؟
این تیم چند تا بازیشو من دیدم در حمله خیلی خوبه، ولی در خط دفاعی به خاطر میانگین قدی پایین مدافعین ویتنامی و قد بلند بازیکن‌های ایران پیش بینی میشه که فردا بازی هوایی و استفاده از توپ‌های هوایی میتونه کارگشا باشه برای تیم ملی ایران.
پس به این ترتیب باید امیدوار بود. سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، که درباره آخرین اخبار مربوط به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا صحبت می‌کرد. اما پایان بخش این مجله شامگاهیمون برنامه هفتگی کارنامه است که همکارم روزبه بولهری برای شما تهیه کرده از آخرین تحولات و دگرگونی‌ها و اخبار حوزه فعالان کارگری و کارگران در ایران و جهان.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بولهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران خواهم پرداخت. اینکه دلایل امنیتی محسوب کردن اعتراضهای کارگری و صنفی از سوی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. گزارش رسانه ها حاکی از اعتصاب و تجمع های دو روزه حدود 150 میلیون کارگر در هند در هفته گذشته است. این اعتصاب گسترده در پی فراخوان اتحادیه‌های کارگری و با پشتیبانی احزاب چپگرای هند و در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی نارندرا مودی نخست وزیر این کشور برگزار شد. اتحادیه‌های کارگری به تشدید نابرابری و پایین ماندن دستمزدها در هند اعتراض دارند. این بزرگترین اعتصاب در جهان در چند دهه گذشته محسوب می‌شود. آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن و قطع سازی، نسبت به بیکاری حدود 250 هزار کارگر صنعت قطع سازی در دو هفته آینده هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او اشاره کرد از ابتدای امسال 280 هزار کارگر بیکار شدند که از این تعداد 130 هزار تن اخراج شدند و با بقیه قرارداد جدیدی امضا نشده است. آرش محبی نژاد اضافه کرد که 150 هزار تن نیز در حالت تعلیق، یعنی در مرخصی اجباری هستند و وضعیتشان مشخص نیست، و گفت ممکن است آنها بتوانند سر کار بازگردند و این احتمال هم وجود دارد که دیگر بازگشت به کاری در کار نباشد. پیشتر مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطع سازان، از جمله دلایل این وضعیت را کاهش تیراژ تولید، دسترسی نداشتن قطع سازان به مواد اولیه، زیانده بودن صنعت قطع سازی و اعمال قیمتگذاری دستوری خودروها از سوی دولت دانسته بود. فرمرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، از کاهش 82% قدرت خرید خانوارهای کارگری در 7 ماه اخیر انتقاد کرد و از دولت حسن روحانی خواست در این مورد پاسخگو باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای توفیقی در این مورد با آنچه بی‌تدبیری دولت، بازگذاشتن دست سوداگران، سوء استفاده کنندگان و صاحبان سرمایه و همچنین خود تحریمی داخلی نامید اشاره کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصلانی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز، با ابراز نگرانی از وخیم شدن اوضاع کارگران گفت کارگری که چند ماه حقوق نگرفته کجا باید داد بزند؟ کارگر از کجا بیاورد و گوشت بخرد؟ پایان نقل قول. آقای اصلانی همچنین با اشاره به آنچه وضعیت نگران کننده درمانی جامعه کارگری نامید اشاره کرد و افزود تامین اجتماعی به بهانه قاچاق دارو و سوء استفاده از دفترچه های بیمه 27 قلم دارویی مثل شربت سینه، قرص سرماخوردگی و سردرد را از فهرست بیمه حذف کرده است و این داروها باید به صورت آزاد تهیه شود و در این شرایط وضعیت درمانی کارگران به توصیف او واویلا شده است. دست کم 100 تن از معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه روز پنجشنبه در مقابل اداره آموزش و پرورش این استان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارد‌های خواستار عقد بیمه تکمیلی کارآمد، اجرای همسانسازی مستمری‌ها و افزایش سطح معیشت شدند. بر اساس این گزارش آنها گفتند که بودجه سال آینده بدون توجه به مطالبات مزدبگیران تنظیم شده و نیازمند بازبینی اساسی است. تجمع کنندگان همچنین با اعلام اینکه بودجه همسانسازی ناکافی است، خواستار ترمیم این بودجه شدند. در همین ارتباط فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که تجمع کنندگان شعار می‌دادند دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند. اگر یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه و معلم زندانی آزاد باید گردد.
دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند. دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند. دولت خیانت می‌کند، اختلاس کم بشه مشکل.
پیش از این هم شماری از فرهنگیان شاغل و بازنشسته در اصفهان روز چهارشنبه تجمع کرده بودند. در سالیان اخیر تجمع‌ها و اعتصاب‌هایی از سوی معلمان در اعتراض به مشکلات معیشتی و خصوصی سازی آموزش برگزار شده است. نوشته ی حدوداً یک هفته پیش اسماعیل بخشی در صفحه اینستاگرامش در مورد آنچه شکنجه جسمی و روحی خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات نامیده بسیار خبرساز شده و واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است، از جمله در شبکه‌های مجازی. آقای بخشی در 27 آبان ماه و در جریان اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد. او به عنوان یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها با سخنرانی در جمع آنان خواسته‌های کارگران را بیان کرده بود. با این همه پس از بازداشت و در شرایطی که به گفته اسماعیل بخشی در زیر شکنجه جسمی و روحی بود، اعلام شد که اتهامهای امنیتی به این فعال کارگری وارد شده است. اتهامهایی که در سالیان گذشته هم به کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران و یا فعالان کارگری و صنفی وارد شده است. اتهامهایی که صدور احکام زندان را به همراه داشته است. در حال حاضر نیز شماری از فعالان کارگری و صنفی مانند علی نجاتی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری زندانی هستند. پیش از آن هم شماری از فعالان کارگری مانند محمود صالحی، رضا شهابی و عثمان اسماعیلی بازداشت و زندانی شده بودند. همچنین شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز. بهروز خباز فعال کارگری ساکن سوئد با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به گفته ای او از زمان حیاتش تلاش کرده است که هزینه فعالیت‌ها و اعتراض‌های صنفی را بالا ببرد می‌افزاید:
تا حدودی هم دهه 60 یا 70 تا حدودی موفق بود، ولی خب دیدیم که دیگه از اواسط 70 به این سو دیگه فعالین به ویژه بعد از رویکرد علنی فعالیت‌ها در حوزه کارگری دیدیم که چطور اومدن با اسم و مشخصات خودشون ظاهر شدن و خب هزینه‌ش هم دادن به طور واقعی. بسیاری از کسانی که ما امروز باشون زندگی کردیم، روبرو هستیم، دارن فعالیت میکنن و طعم زندان و شکنجه رو چشیدن. میخوام بگم که این مسئله همراه با جمهوری اسلامی همواره بوده و تا زمان حیات پایان این عمر این حکومت به زعم من همچنان خواهد بود. چاره ای هم به جز این گویا نداره.
به بحث شکنجه اسماعیل بخشی برگردیم. در این ارتباط حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفته گذشته با استناد به آنچه اعترافات آقای بخشی نامید او را متهم کرد که به حزب کمونیست کارگری وابستگی دارد. اتهامی که از سوی اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی این حزب در گفتگو با رادیو فردا تکذیب شد. پیش از سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به آنچه مشکلات اصناف و سایر اقشار مانند برخی از کارگران و همچنین مطالبه به حق آنان نامید گروه‌های به توصیف او معاند و نیز کشورهای متخاصم با ایران را متهم کرد که به دنبال آن هستند، حتی یک تجمع بسیار کوچک 10 تا 15 نفره با مطالبه‌های به حق را پوشش خبری داده، عملیات روانی روی آن انجام بدهند و دیگران را تحریک کنند تا از این طریق بتوانند به گفته ای او در داخل ایران مشکلاتی را به وجود آورند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران هم در مصاحبه با شبکه تلویزیونی یورو نیوز با اشاره به مطالبات صنفی کارگران برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و مخالفین دولت را متهم کرد که به گفته ای او تلاش می‌کنند تا این مطالبات را به مطالبات سیاسی تبدیل کنند. بهروز خباز درباره مرتبط دانستن اعتراض‌های صنفی با جریان‌های سیاسی و یا خارج از ایران عقیده دارد.
به نظر میرسه که اینها در تدارک برخوردهای امنیتی جدیدی هستند. اینطور به مشام میرسه که اینها به اشکال جدیدی از جمع‌بندی جدیدی در رابطه با فعالیت به ویژه فعالیت گروه های کارگری و حرکت های کارگری رسیدن که اونا رو بر عنوان یک عامل بازدارنده منتسب بکنن به این جریان یا اون جریان. اون چیزی که مسلمه ما هم باید خودمون رو، ما فعالین کارگری و جنبش های اجتماعی دیگه، خودمون رو برای این تدارک امنیتی رژیم آماده کنیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.